حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج، مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سراسامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند. و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شود در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند. و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده، بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است، اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده. چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 مدت تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته. در ماده 108 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل تعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشد. بنان گفته می توانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که بهوده داره. این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عطفی، میشه دوباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکان نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگری که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشد، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون اذن و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه. باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف و برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه در روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده یک شیرده از باید دوره بپردازه. و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک پوشاک مصارف ضرورت داره برای امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمامی موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده. بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینید این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا ای که مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که میشدم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود میداشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند داره و اونا این درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازدند و این عملش ثابت شود محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه و مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانمها وجود داشت با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه. همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر ازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم مل فصل میشه ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین مواسم سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه خوبی آینده خوبتر را در بر نمیداشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شون، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه. پس آنها اگر اینا پشیمان شون شاید دیگر رای حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شده بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. در اینجا میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدت یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت و وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت از زیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر قارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است، ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات، مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمت بیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه، کم 4 ماه در روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از شوهای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر، چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی، اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشن برش بگویم. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوج حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا یکی بخواهند خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد داره، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستن برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم، به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید، اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر ما هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورت که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا زمام خدا امیر مومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیث طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میتوانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در سریعت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، با تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، با تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند، و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواهند که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون این است که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمهایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
زبان آزادی.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. هدف از این برنامه معرفی بیشتره چهره های افغانستان است، چهره های حلمی، فرنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و اونایی که دستاورد داشتن و یا برای دیگران الگو قرار گرفتند. مهمان امروز ما است ناصر هوتکی، بنیانگذار هنر رزمی تکواندوی پومسا در افغانستان. ایشان از آن شاگرد در این راستا تربیه کردند و در کنار این در بخش فرهنگی هم فعال بودند. آغاز میکنیم با بخش ورزش. جناب هوتکی، خیلی خوش آمدین به این برنامه. نخست از شما در مورد خودتون بپرسم، محل تولدتان، خانواده و تحصیلات شما.
سلام آقای نعیمی عزیز، خیلی ممنون، خیلی سپاسگزار که بر ما فرصت دادین. تشکر از لطفتان. من دقیقاً 56 سال پیش در یک خانواده فرهنگی در کابل زاده شدیم و از لیسه فارغ شدیم و بعدش هم حدود چیزی کم 20 سال پیش در بخش منیجمنت از پوهنتون کاردان لیسانس گرفتیم.
خب ورزش را در کدام سال استاد آغاز کردیم؟
ورزش فکر میکنم هنگامی که 10-11 ساله بودم آغاز کردم. اول با بوکس شروع کردم یک سال و بعدش رفتم طرف تکواندو، یعنی از 11 سالگی. بله.
چی باعث علاقمندیتون به هنر تکواندوی پومسا شد؟
دلایل متعدد داره، اما فکر میکنم مهمترین دلیلش فیلم های بروسلی بوده.
جالب، فیلم های بروسلی، یعنی باعث از این شد که شما علاقمند شوین به هنرهای رزمی بیشتر از دست با پا، مثل که گفتین با بوکس آغاز کردین اما بعدش رفتین به طرف تکواندو.
بله.
استاد، یک مرتبه ما انگام که سالهای دهه 60 خورشیدی در افغانستان بود که در او انگام پوسترهای از شما به بازار عرضه شد و مصاحبه های شما در رسانه های چاپی همون وقت نشر شد، به نقل از شما گفته شد که در ایران فرا گرفتین تکواندوی پومسره، درست است؟
بله، ما تکواندو را نخست در کلاب استاد محمد اکبر ایدری در کارته پروان آغاز کردم و تا کمربند سرخ. بعدش نظر به شرایط و اوضاع ناگوار سیاسی که همه تلاش میکردم که از افغانستان برن، من ایران ترجیح دادم و ایران رفتم و تکواندو را در اونجا پیگیری کردم و در اونجا چون سبک دیگه تکواندو که یانگ گفتم میشه اونجا نبود، ما به نحوی با دل ناخواسته و تکواندوی پومسا رو آوردم. اما هر روز که میگذشت میدیدم که چی یک انتخاب خوبی کردیم. بله، در اونجا آغاز کردم و در اونجا سالهای زیاد کار کردم، دوباره برگشتم به افغانستان.
استاد، فرق میان تکواندوی پومسا با تکواندوی یانگ در چه است؟
این یک بحث بسیار درازدامن است چون باید برگردیم به پیشینه و تاریخ تکواندو، اما در کلیت بسیار مختصر میتونم بگویم که تکواندوی پومسا که زیادترم پومسا به دلیل ازی است که فرمهای تکواندو به مون نام مسما شده، اما چون به می نام مشهور شده به نام تکواندوی پومسا، فدراسیون جهانی ازی در کشور کوریاست و زیر قیمیت دولت کوریا، کوریا جنوبی. اما فدراسیون هیانگ سالها پیش از اینکه فدراسیون جهانی تکواندو پایه‌گذاری شود توسط یک جنرال کوریایی، جنرال چیونگ هی، او ای تکواندو ساخته شد، فرمهای برش ساخته شد و بعدش هم فدراسیون بین المللی تکواندو که مرکزش در تورنتوی کاناداست ایجاد شد و اکثریت مصطلحات اینا هم از کوریایی به انگلیسی تبدیل شد که ساده تر شد و کسای دیگه که تکواندو را یاد میگیرن.
بله، خب خواستگاه اصلی تکواندوی پومسا یعنی کوریای جنوبی بوده، بله استاد؟
در کلیت خواستگاه اصلی تکواندو کوریا بوده، میشه به جزیره کوریا. بعدش که دو تقسیم شده، کوریای شمالی زیادتر علاقمند تکواندوی یانگ شدن و بعدش هم کوریای جنوبی شهر سیول در حقیقت امو پایگاه و جایگاه تکواندوی جهانی یا تکواندوی پومسا ماند که فعلا همین تکواندو جزء ورزش‌های المپیکی است.
خب البته استاد، ما هم یک زمان افتخار شاگردی نزد شما را داشتم و از شما آموختم. در مجموع میخواستم بپرسم که اگر به صورت تقریبی بگوین چی تعداد شاگرد در این مدت داشتین نزدیک به 14؟
اول شما خیلی لطف و مهربانی کردین، تشکر. امیدوارم خاطرات خوبی داشته باشین از دوران نوجوانی های شما و جوانی های من. من فکر میکنم به خود یک دهه آخر متاسفانه به نحوی از آموزش تکواندو به دیگرها ما متاسفانه دور بودیم، اما در امون 3 دهه و چند سالی بدون مبالغه میتونم بگویم که به ده ها هزار نفر تلاش کردیم که به اسلام و در حقیقت آموختای مدرسه تکواندو تلاش کردیم که بسیار صادقانه به ده ها بیشتر از ده ها هزار دانشجو و هنرجوی تکواندو انتقال بدم.
و از میان همه ای شاگردایتان استاد، کدام ها به درجه های خیلی بلند و اگر بگوییم استادی رسیدند؟ ما که نرسیدیم البته.
شما استاد کار خود هستیم. در مورد شاگردا یا هنرجوی کلاس ما باید بگوییم که اینم بدون مبالغه شاید بیشتر از 400 یا 500 نفر در امی کلاب ما تانستن به درجه استادی و کمربند سیاه برسن که طبعا نام گرفتن از همه دشوار است، اما ادی زیادشان استاد شدن، کلاب های خود ایجاد کردن، شاگرد های زیاد تربیه کردن. دیگر فکر می کنم شمار کمربند های سیاه از 500 درمی حدود باشه. بله،
تشکر استاد. حالا شما کدام درجه تکواندو را دارین؟ چون با کمربند سیاه یک دان یک، دان دو هم در پلویش یک لقب افتخاری هست، از شما در کدام حد است؟
در اینجا دو مسئله است. میخواستم که مسئله را یک درجه زیادتر و سلا کال بود شدافی کنیم. متاسفانه خب البته میتونم بگویم که از اولین کسایی بودیم در افغانستان که دان یک داشتیم و بعدش هم بازم میتونم به جرات بگویم که اولین کسی بودم که دان دو داشتم دو سی چند سال پیش. بعدش آهسته آهسته تکواندو به طرف سیاسی شدن پیش رفت و نهادی که این درجه را میداد اون نهاد کوکیوین یا به اسلام ورد تکواندو هیدکوارتر است که بزرگترین و اکادمی تکواندو است در کوریا. او زیادتر بر بنیاد ملاحظات و شناختها به مردم درجه میداد و من متاسفانه به دلایل مختلف همیشه در آشیه قرار داده شدیم. به او خاطر من از اون نهاد دان 4 دارم. این در حالتی است که بسیاری دانش آموزای من، کسایی که پیش من تکواندو را آغاز کردن، دان 6 و دان 7 گرفتن، اما من خودم از دان 4 زیادتر برای من مجال داده نشد. یک، اما در پالیوزو من دان 7 از نهادی که استاد اکبر ایدری سنباد جانگ ساختن، از اون نهاد دان 7 دارم.
استاد، حالا که در کانادا هستین ورزش میکنین و اگر بله با تکواندو مشغول هستین یا ورزش های اندک سبکتر؟
تکواندو هم کار میکنم هر از چند گاهی، اما ورزش های دیگه هم میکنم. زیادتر کوش میکنم که ورزش های سبکتر میشه بگویمش که مثلا اگر بایسیکل رانی و دویدن و دیگه حرکات فتنس اینا را سبکتر حساب کنیم، بله ورزش های سبکتر هم میکنم، اما هر کدام از اینا هم کوشش کردیم که به شکل حرفه‌ای تر برشان بپردازم. به اون خاطر تکواندو هم کار میکنم، اما در کنار از او ورزش های دیگه هم که در مسئله فتنس هست و میخاطر من پرسونال ترینر و نوتریشن کوچ هم هستم که خواستیم که ورزش به مراتب بیشتر و خوبتر علمیتر بیاموزم.
یعنی استاد پس جم هم میرین و در اونجا آموزش میدین برای سایر ورزشکارا؟
جم میرم اما زیادتر آموزش نمیتونم، فقط خودم مشغول کار خود میشم، اما اجازه آموزش در اینجا دارم چون امو رقمی که گفتم من امو گواهینامه پرسونال ترینر و نوتریشن کوچه که مربی تغذیه است رو گرفتیم در کنار تجربه های اندکی که از تکواندو دارم.
بسیار خوب. استاد چند فرزند دارین؟
آقای نعیمی، من 4 فرزند دارم، اما نام خدا بسر رسیدن و همه زندگی مستقل دارن، درس خواندن، کار میکنن.
و از فرزندانتان به هنر رزمی تکواندو آیا علاقه دارند؟
فرزندان ما، سه تا از فرزندای ما وقتی که کودک و نونهال بودند تکواندو کار میکردند و بسیار علاقه مندی پیش میرفتند و بسیار زیاد رشد هم کردند، اما بعدش نظر به می اوضاع ناگوار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مهاجرت ها فرصت های از این که اونا ادامه بتن متاسفانه میسر نشد، اما علاقه مند ورزش تکواندو بودن و هستند.
استاد، چند رقابت ورزشی یا بگیم مسابقه در این مدت طولانی که شما مشغول ورزش بودین خود شما داشتین؟
ما خودم هیچ مسابقه نداشتیم، به خاطر از اینکه وقتی که ما در افغانستان از ایران، مک از ایران دوباره به افغانستان برگشتم، در او زمان یک ذهنیت به نوع سوسیالیستی کمونیستی در فضای افغانستان حاکم بود سال 1366 و هنوز هم فکر میکردن که ورزش های رزمی باید مربوط ریاست امنیت دولتی شود و این رسمیت در تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نداشت و سالها وقت گرفت تا این هنر رزمی را به عنوان یک ورزش هم بپذیرند. به اون خاطر برای ما فرصت ازی که چون در اونجا رسمیت نداشت که ما بیایم در کدام مسابقه شرکت کنم نبود، هم کنارش بود برای ما فرصت ازی فراهم شد کمی آموختهای ما برای دیگران انتقال بتون و دیگران بعدا تانستن در مسابقات شرکت کنن، مدالای المپیکی، جهانی، آسیایی رو بگیرن.
خب حالا که ورزش در افغانستان به نحو پی کارش رفته استاد، در جریان دو دهه پیش ازی در کنار سایر بخش ها ورزش هم خیلی رشد کرد، چیزی که شما یادآور شدین حالا، اما چالش ها در برابر ورزش فکر میکنین کدام ها بود؟ به ویژه در تکواندو آیا مدیریت مشکل داشت؟ منابع مالی در اختیار نبود؟ کسی دلسوزی نمیکرد یا عامل دیگر وجود داشت؟
مهمترین مشکل ورزش افغانستان ای بوده که دستندرکارای حکومت، رئیس جمهور و دیگرا به ورزش پشیز ارزش نمی دادن، ای گپ اول. و گپ دوم، بیکارترین و متاسفانه ناآگاهترین کسارا در رأس اداره ورزش قرار می دادن. منتها اینا همان گونه که در بیکاره بودن فوق‌العاده در سطح بالا قرار داشتن، بیکاره ترین بودن، به همان درجه در سوء استفاده و راهزنی و دزدی پول بیت المال و عدم مدیریت هم دست بالا داشتن. این مشکل اساسی بزرگ ورزش بود و با تأسف که من به عنوان یکی از ورزشکارا بار ایده به گوش مقامای دولتی رساندیم و آقای کرزی و آقای اشرف غنی کاملا از این مسئله آگاه داد بودن، اما هیچ کاری به تغییر از این نکردن. و اگر شما یک بار به تاریخچه یا به پیشینه به سلام مدیریت برگردین، میبینین که بدنامترین، بیکفایتترین و متاسفانه بدترین کسا در رأس اداره ورزش بوده. برمیگردیم در مورد تکواندو. تکواندو در چند مرحله از خود بسیار شایستگی زیاد نشان داد و این هم دلایل بسیار متعدد داره. یکی از دلایلش همی است که تکواندو از یک محیط اکادمیک در افغانستان آغاز شده، در اوائل دهه 50 از پوانتون کابل آغاز شد و همی تأثیر گذار بود. به مخاطر من فکر میکنم بدون از این که سوی تفاهم با دگرش تا شده، هیچ ورزش افغانستان به اندازه تکواندو کدر نداره. کدر که میگم تنها یعنی هدفم در عرصه خود تکواندو نیست، هم در عرصه تکواندو هم در کنار از اون. مثلا امیال رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان یک دکتر بسیار لایق و قابل جرایی است. البته در یک مقطع خاص زمانی تکواندو هم متاسفانه در دست یک ده از افراد افتاد که کاملا آنم ویژگی های افراد بیکاره و سودجویی که در ریاست المپیک بود، اینا هم امو ویژگی ها را داشتن و امو دلیل شد که تکواندو در یک مرحله با سقوط داخلی مواجه شده. و می رسیم، بعضی ها میگن که دستاوردهای تکواندو در مراحل مختلف زیاد میده. من فکر میکنم زیادترین دستاوردهای تکواندو حاصل کار ورزشکارا و مربیایشان بوده، نه مدیریت ناقص یک دوره مشخص در فدراسیون تکواندو.
خب استاد، کارتان در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش با کدام موارد تمرکز داشت و چرا از این کار کنارگیری کردین شما؟
ما در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش معاون فنی کمیته به یعنی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش بودم و هرچه در مسائل فنی و تکنیکی در پیوند با یا بود مستقیم سرکارش با ما بود، مدیریت تمام فدراسیون ها، کلب ها، مسابقات، همه هرچی مسائل تکنیکی است، یعنی او یک نهاد تکنیکی بود. من تلاش کردم که کارای کنم، یکی از بزرگترین کارهایی که در اونجا تلاش کردیم که انجام بدیم، البته زیاد به فرجام نرسید، برای نخستین بار قانون ورزش در افغانستان بود که با یک تیم بسیار متعهد از شماره از کارمندان و پیشکسوت های ورزش آغاز کردیم و او را به در یه حد زیاد به فرجام رساندیم. اما دلیل از این که من از او جلوگیری کردم، متاسفانه باز هم رهبری بیکاره، سودجو، بیکفایت و ساختار متاسفانه ناقص. و من بار بار تلاش کردم که را به گوش آقای اشرف غنی برسانم، نه به خاطر خودم چون بر من ارزش نداره، بر من کار ورزشی ارزش داره، اما متاسفانه هم اونا هیچ توجهی نکردن و هم گروهایی که از اون کسا حمایت میکردن، وقتی که من دیدم که من کارایی چندان ندارم و قرار است که در امی دام فساد من هم آلوده شوم، باز به امون دلیل تصمیم گرفتم که عطایش و بلقایش ببخشم و دیگه استعفا کنم.
و علت بیرون شدنتان از افغانستان هم استاد امی بوده؟
علت بیرون شدنم دلایل مختلف داشت، یکی از دلایل اصلیش امی بود، چون وقتی که مجال کار برات نباشه، مجال نفس کشیدن برات نباشه و بار بار هر کس برات توهین کنه، تحقیر کنه و هر کس اخطار برات بده، من بار بار از طرف یکی از رؤسای فدراسیون تکواندو که متاسفانه حق استادی هم برات داشتیم، بار بار ما تعدید شدیم، یک دیر استخدام کردن بودن که مرا از بین ببرن و به امون دلیل بالاخره تصمیم گرفتم که اجالتاً برای یک مدت دور باشم بهتر است.
خب استاد، از دستاوردها گفتین، انگام که روح‌الله نیکپا مدال المپیک را به گردن آویخت، چه احساس شما داشتین به عنوان یک استاد تکواندو؟
این یک بسیار زیاد پرسش سخت است و پاسخشم سختتر. احساس درونی خود آدم نمیتونه با الفاظ و واژه ها بیان کنه، اما همون زمانی که رولای نیکپا مدال المپیک گرفت، من در یکی از تلویزیون ها دعوت شده بودم و واقعا از خوشحالی اشک ریختم و بسیار زیاد خوش شدم و او افتخار بزرگی را که ورزش افغانستان و خصوصا تکواندو نصیب همه موقت او
واسط ناشده نیست. استاد، حالا بیایم در مورد کارهای فرهنگی شما. پیوند شما با یک خانواده خیلی فرهنگی هم گره خورده، با منیژه باختری، دختر استاد واصف باختری، همسر شما. نخستی که با منیژه جان شما چگونه آشنا شدین؟
منیژه جان خواهر خوانده بسیار نزدیک و به اصطلاح قدیما پالوفایل خواهرم توبا جان، دکتر توبا جان بود و یکی از دلایل آشنایی امی بود و دو دلیل دیگه هم وجود داره که مادر منیژه جان مرحومه نوریه سهرابی، او دوست مادرم و شوهرم بود وقتی که در لیسه عاشق درانی درس خواندن، و از سوی دیگه یک احترام بسیار زیاد و ارادت مادرم به استاد باختری و احترامی که استاد باختری به مادرم داشت، از سه از اینا دست به دست هم دادن و ما همسر شدیم.
خیلی خوب استاد. آیا پیوند شما با همسرتان در بخش فعالیت‌های فرهنگی شما تاثیرگذار بوده؟
بدون شک. اول یک چیز میخواستم بگویم که همون رقمی که گفتم، من خوشبختی از این داشتیم که در خانواده فرهنگی زاده شدم. مادرم بی‌نظیر هوتکی و مامای محمد یونس عیدان، اردویشان از شاگردای مستقیم استاد ملک الشعرا عبدالحق بیتاب بودند و ما از کودکی با ادبیات و فرهنگ و کتاب آشنا بودیم. بعدش وقتی که رسما داماد استاد باختری شدم، این افتخار بسیار بزرگ، این بسیار زیاد در چگونگی فکر ما، در آموزش ما و بسیار زیاد تأثیر گذاشت و در مورد فعالیت های فرهنگی ما تأثیر استاد باختری و تأثیر استاد منیژه خیلی 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 بالا است و ما خیلی هم سپاسگزار هر دویشان هستم.
استاد در کدام بخش فرهنگی بیشتر فعال هستین خود شما و کدام را دوست دارین بیشتر؟
کارهای فرهنگی ما زیادتر به دو بخش تقسیم شده. یکی بخش رسانه که ما سالها خبرنگار بودیم، ویراستار بودیم، مدیر مسئول خبرگزاری بست باستان بودیم سالها و سالها هم رئیس فدراسیون رئیس تلویزیون ایواد بودیم. یک بخش برمیگرده به کارهای خبرنگاری که واقعا بسیار علاقه مند استم. بخش دیگه برمیگرده به بخش ادبیات. من شاعر نیستم اما کم کم شعر خوب از بعد تفکیک میکنم. داستان نویس نیستم اما کم و بیش به نوی میتونم بگویم داستان شناس هستم. اما کار اصلی که من در این عرصه کار میکنم مسئله ویرایش است. من یکی از کارهای غیر رسمی ویراستاری کتابای شعر و دیگه است و در کنار از اون یک انتشارات داشتم برام، انتشارات پرنیان که چاپ و نشر آثار ادبی یک کار دیگه بخش فعالیت فرهنگی بود.
تشکر. استاد اوتکی، در خانه و خانواده آیا با همه شما رفیق هستین یا اندک؟ چون انگامی که نام کسی در کنار یک ورزش رسمی مطرح میشه، برخی ها فکر میکنن که شاید در خانه به مو اصطلاحی که ما داریم بدخویی باشه. شما در خانواده چگونه هستین؟
میخواستم بگیم برخی ها که فکر میکنن بسیار اشتباه میکنن به خاطر از این که یک گفت است که ورزش های رزمی را همیشه مردم با خشونت میشناسن اما در حال دیگه که به اصطلاح روی دیگه ورزش های رزمی صمیمیت است، دسپلین است، اعتماد به نفس است، حس همکاری است که اینی چیزایش کمتر در نظر گرفته شده. من هم با همسرم هم با فرزندانم رفیق هستم، دوست هستم و فکر میکنم که این یک ویژگی بسیار خوبی است که آدم میتونه نه تنها کی در ورزش تاثیر خراب ترازی کنه، امیر آدم از ورزش یاد بگیره.
خیلی خوب، دیسیپلین، بله، بدون شک، محبت و داشتن یک حس رفاقت و دوستی، اینها را بدون شک رویش ورزش بسیار تاثیرگذار است، چون انگامی که ذهنن آرام و راحت باشیم ما بسیار خوب میتونیم با همه برخورد بکنیم. استاد، به عنوان پرسش اخیر، ای که در کدام صورت شما حاضر هستین دوباره برگردین به افغانستان؟ چون این چانس را میبینین در این فرصت ها؟
من در کلیت آدم بدبین نیستم، آدم خوشبین هستم، اما با دریغ و درد امور رقمی که میبینم، من با آینده افغانستان حداقل در کوتاه مدت، در چند سال کوتاهی که از عمر من باقی مانده، من متاسفانه ناامید نیستم اما چندان امیدوارم به کدام تغییر نیستم. اگر کدام تغییری بیایه، یک نظامی باشه که حداقل ما را بگذاره که نفس بکشیم، بگذارم که آن چی بپوشیم، چی بخوریم، چی بکنیم و به هر جزئیات زندگی ما غرض نگیرن، یک اندیشه متحجرانه را سر ما نقبولانن، دیگه در اولین فرصت دوباره بر میگردم. اما همو رقمی که گفتم، امید چندانی در عمر کوتاهی باقی مانده از خود متاسفانه ندارم.
شما انشالله زنده باشین. استاد تشکر. ناصر اوتکی، بنیانگذار هنر رزمی تکواندوی 500 در افغانستان، سپاس از وقت و فرصت شما که بر ما دارین.
خیلی ممنون، سپاسگزار هستم از شما و از رادیوی آزادی.
سلامت باشین استاد.
مثل یک ترانه شد تو به جفای سکوتی، روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی. بودی تو با بغض به صدایی حس خوبه یک سرودی می شدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی ای تو راه با عروجم ای تو مرز سرخ خواهش ای تو احساس عمیقا نکنی ذره کاهش ای تو الهام گناه در دل یک شب تنها ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت
قربانه چشمانم، دل قربانه چشمانم، قربانه چشمانم، دل قربانه چشمانم، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت دل ای دل.